من شتربان بودیم، منتظر بودیم شتر کی می آید، کی شیر می خورد، کی شیر می دهد، کی علف می خورد، کی می خوابد، کی بیدار بشد. کنا رعات الابل فسرنا اليوم رعات الشمس. الان ما شمسبانیم نه شتربان. الان به جای رسیدیم که هنگام ظهر آسمان رو نگاه میکنیم که کی آفتاب از دایره نصف النهار می گذرد، وقت نماز ظهر میرسد که با مولای من گفتگو کنیم. ما از زمین به آسمان رفتیم. این انقلاب اسلامی بر برکت خونهای پاک شهدا و رهبری امام رضوان الله علیه ما را از زمین به آسمان برده. قبلا اینها دایه اربابی داشتند، الان ما صریحا میگیم اینها خلاف میکنند، بیراه میروند، بر خلاف منطق کار میکنند، بر خلاف عقل کار میکنند و ما پای امضای اونها، شک اینها، رد اینها، توهم اینها، هیچ حرمتی بر اینها قائل نیستیم. برای اینا کسانی هستند که لا یرغبون فی مؤمنین الا ولا ذمتا و اولئک هم المعتدون. این الا ولا ذمتا در هم آیه 8 آمده که فرمود لا یرغبون فیکم الا ولا ذمه، هم در آیه 9 آمده که لا یرغبون فی مؤمنین الا ولا ذمه. برای ما هیچ نگرانی نداریم. ظلم ظالم به خود اونها برمیگردد و ایران به استقلال و عظمت خودش بیش از گذشته بار می‌یابد. و السلام علیکم و رحمت الله.
ای نغمه آزادگی آواز را تکرار کن، در سینه ام چرخی بزن، فریاد را
فریاد را
فریاد را بیدار کن.
دیروز شب بود و طبیعت از شعله ها سرشارتر، امروز ماییم و دلی از آسمان بیدارتر.
شور مسلمانی استی که می رود از یاد ما، وقت است دیگر باشد طوفانی از فریاد ما.
ناقوس سنگین تبر زخم شکفتن می شود، تکلیف خون شاخه ها
با صبح
روشن می شود.
شب شما دوستان عزیز به خیر، خسته نباشید. همچنان از پخش شبکه رادیوی معارف در خدمت شما عزیزان شنونده و همراهان گرانقدر هستیم. اونچه که تقدیم حضورتون شد برنامه بر کرانه نور و تفسیر آیات 16 تا آخر سوره مبارکه تغابن در برنامه بر کرانه نور بود. رواق معرفت و دکتر محمد عرب صالحی با موضوع ادله وحیانی و الهی بودن آیات قرآن. این برنامه 30 دقیقه است.
الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه.
رواق معرفت، بحثی در کلام جدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلنی من لدن که سلطان نصیرا. عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه رواق معرفت، برنامه‌ای که مسائل کلام جدید رو مورد بحث و بررسی قرار میده. ما با حضور کارشناسان محترم در حوزه‌های مختلف مسائل کلام جدید سعی کردیم برخی از پرسش‌هایی که شما در حوزه دین و مباحث دینی دارید رو پاسخ بگیم، به ویژه پرسش‌های جدیدی که در حوزه دین و منابع دینی مطرح میشه. در این حال به عنوان شبهاتی هست که دغدغه شما عزیزان شنونده هم هست. یکی از اون مسائل بحث تاریخ‌مندی قرآن کریم هست و اینکه قرآن محصول یک اتفاق تاریخی و یک دوره خاصی هست که نمیتونیم اون رو تعمیم بدیم به همه اعصار و دوره ها، و معجزه بودن قرآن، عامل هدایتگر قرآن برای همه عصرها و دوره ها، این در این حال با یک نقدهایی مواجه شده و برخی خواستند با این دیدگاه که قرآن یک امر تاریخی هست و در این حال ظرفیتش مال یک دوره خاصی و اون زمان پیامبر و 1400 سال قبل هست، و این که ما شرایط جدید جهان اقتضا و درخواست یک وحی و یک آموزه‌های متفاوتتری از دوره پیامبر رو داره، خواستن در مسئله وحی و آموزه‌های قرآنی تشکیک بکنن و شباهتی رو در این زمینه طرح کردن. ما در برنامه‌های متعددی که در خدمت شما عزیزان بودیم و از حضور کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد عرب صالحی بهره‌مند شدیم که خود جناب استاد صاحب نظر در این حوزه هستند، کتاب ها و آثاری رو در این زمینه طرح کردن، و در این حال ما در این برنامه های متفاوت سعی کردیم این دیدگاه ها رو مورد نقد و ارزیابی قرار بدیم. آخرین بحثی که ما طرح کردیم دیدگاه برخی از متفکرین بود که قائل به این شدن که وحی یک تجربه درونی و دریافت درونی و یک تجربه در این حال دینی درونی هست که مخصوص خود پیامبر هست، و سعی کردن با این تبیین و با این استدلال آموزه ها و آیت قرآن رو از حیث تاریخی مخصوص به یک دوره خاص معرفی بکنن و به یک شخص خاص. این رو ما ادلهش رو بررسی کردیم، آقای دکتر هم نکاتی رو مطرح کردن. بحث تکمیلیمون رو انشالله در همین حوزه در این برنامه ادامه خواهیم داد و در آخر انشالله جناب دکتر یک جنبندی از همه مباحث خواهند کرد. این آخرین برنامه هست که در این قسمت، یعنی بحث تاریخ‌مندی قرآن کریم، تقدیم شما عزیزان میکنیم با حضور جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر عرب صالح.
دیدگاه نومعتزلیان و روشنفکران درباره تاریخ‌مندی قرآن چیست؟ پیگیری این موضوع در برنامه رواق معرفت از رادیو معارف. هر زمان بخوان ای جان حمد حضرت سبحان، از کتاب بیداری مصحف خدا قرآن، مصحف خدا قرآن.
آقای دکتر عرض سلام دارم، بفرمایید مباحث رو با این مقدمه‌ای که من عرض کردم.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان عزیز و در خدمت شما هستیم.
آقای دکتر، ما واقعش حالا برنامه آخر هست، ما هم به اون دیدگاهی که قائل به این بود که بالاخره وحی یک امر درونی هست، یک الهام درونی هست، یک تجربه شخصی هست، در نتیجه نمیتونیم قائل به این بشیم که وحی به عنوان یک معجزه، به عنوان یک پیام الهی، به عنوان پیغام خدا برای همه دوره ها و عصرها کارا هست. این رو بحث کردیم، ادله رو مطرح فرمودین، بر اساس اون نقدهایی رو مطرح کردین. اون نقدهای درون دینی به این ماجرا و به این مسئله موند که ما در این برنامه انشالله بحث کنیم. نکته هست در خدمتتون هست.
من ابتدا اجازه میخوام که دو سه تا نقد دیگه قبل از که وارد خود محتوای قرآن بشیم بکنم. ببینید، ما روایات الا ماشاءالله از پیامبر و ائمه داریم که این قرآن نازل شده از سوی خداوند، منشأ قرآن رو خدای متعال میدونن و اون اساس قرآن کتاب الله میدونن.
و سریعتر از اون آقای دکتر، خود قرآن،
حالا خود قرآن میریم بعد سراغش. من بحث اینه که میخواستم سوال کنم از این آقایونی که چنین نظری قائلن، این روایت چی میخوام؟ میخوام بگم پیامبر چی گفته اینجا در حد متواتر. حتی روز آخرش پیامبر فرمود که من دو تا چیزو بین شما میگذارم، کتاب الله نه اون کتاب من،
کتابی.
بله، اینا چطور اینا میتونن ترجمه کنن؟ یا نعوذ بالله باید بگم دروغ این حرفا، یا این یکی روایت دو روایت هم نیست، و همینطور از سایر ائمه الا ماشاءالله. یه نکته است که حالا چون جلسه آخره من خیلی توضیح نمیدم، وقتمون کمه. بحث بعد اینه که ما خود تو نقلای تاریخی فراوان داریم، تو تورات انجیل هم هست که خداوند از دو قرآن هست، از دل درخت با حضرت موسی حرف زد،
بله.
این یعنی چه؟ این چطور با تجربه درونی میسازه؟ فراون از این مثلا میدارم مثال میزنم، این چطور میخوان توجیه کنن که اینم تجربه درونی بود؟ خداوند از دل درخت شجره با حضرت موسی سخن گفت، یه نوع وحی، یه بخشی از وحی رسالیه. و نکته دیگر این که بحث ما در مورد حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام، حضرت عیسی نوزاد یک روزه حضرت مریم بهش وحی شده. این چطور تجربه درونی و جوشش درونی بود که از دل حضرت عیسی بجوشه؟ چطور میتونه اینجا خدایی نبوده باشد، فرشته ای در این بین نباشد، جبرئیلی نباشد و از بیرون یاد حضرت عیسی نداشته باشن؟ از حضرت عیسی یک روزه چنین تجربه و جوشش درونی داشته باشه؟
تجربه ای نداشته که بخواد بر اساس اون.
بله. بحث اینه که اصلا جمع نمیشه این مباحث با اون واقعیت های تاریخی و مسلمات تاریخی. این حالا تو این زمینه بحث زیاد هست که زیاد میشه ورود کرد. بحث ما الان تو بحث اینه که حالا کسانی که به خود قرآن اعتقاد دارند، نظر ما از دست بروندین خود قرآن نگاهش به این مسائل چی؟ ما اجمالا گفتی که قرآن حتی یک آیه ندارد، چنانچه تو روایت هم نداریم، که دلالت کنه که این خودش از دل پیغمبر جوشیده است. اما دیدگاه اثباتی قرآن رو اگه اجازه بفرمایید من بعضا مطرح خواهم کرد که آیات قرآن، حدود 7-8 دسته از آیات قرآن هست که اینا صریح در این که حتی الفاظ قرآن هم از سوی خدا نازل شده است بر پیغمبر. یعنی نه تنها محتوا از دل پیغمبر نجوشید، بلکه الفاظ قرآن هم از دل پیغمبر آمده است. ببین من اینجا آیاتی رو شاهد میارم. در این دسته آیات میگه قرآن علاوه بر معانی حتی زبان عربی قرآن و الفاظ آن را هم نازل شده از سوی خدا میداند. فاذا قرأناه فاتبع قرآنه، وقتی ما قرآن رو قرائت کردیم تو هم خواندن آن را دنبال کن. یعنی خدا قرائت کرده قرآن رو بر پیامبر. خب قرائت الفاظ دیگه، لفظ مشکلی میشه قرائت کرد.
بله.
یا آیه تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق، ما تلاوت کردیم این دو بر تو. خب
بله.
تلاوت یعنی الفاظ. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ما قول سنگینی رو بر شما نازل میکنیم. قول میشه الفاظ. و آیات دیگه ای هست میگه انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، به راستی ما این قرآن را عربی قرار دادیم. این تو نبود که پیغمبر با زبان عربی تولید کنه به مردم عرضه کنه، خداوند این قرآن رو عربی خلق کرد.
نحن نزلنا الذکر ما یا
بله. یا و کذالک انزلناه قرآنا عربیا، خودی اصلا میگه ما هنگام نزول اینو عربی نازل کردیم، نه اینکه بعدها دل پیغمبر این تبدیل
به عربی نازلش کرد،
نازلش کردیم، نه که در دل پیغمبر عربی شده باشد. ولو جعلناه قرآنا اعجمیا لقالوا لولا فصلت، اگه ما این رو به جای عربی عجمی قرار میدادیم میگفتن ما زبان عجمی متوجه نمیشیم. صریح در این که حتی عربیت قرآن هم از سوی خدای متعال،
زبان قرآن
چه برسه به معانی. بله. روایت دیگه میگه اتل ما اوحی الیک من الکتاب، کتابی را که بر تو وحی شده تلاوت کن. یعنی به صورت کتاب، کتابی نوشته میشه الفاظ. اقرا بسم ربک الذی خلق، به نام پروردگارت که آفرید بخوان قرآن را. پس قرآن یه چیز خواندنی بوده است که خدا به پیغمبر میفرماد این را بخوان.
بله.
این یه دسته از آیات که صریح در این که الفاظ قرآن هم از سوی خدای متعال نازل شده است. دسته دوم آیات که دو بخش، این دو بخش کنار هم میذاری باز همون دلیل سابق رو داره. یه بخش اول میگه که خداوند مجموع آیاتی که پیامبر برای مردم خوانده اسمش میذاره قرآن یا القرآن، و در بعضی آیات میگه که این قرآن نازل شده از سوی خداست. دقت فرمودید؟ اما دسته اول ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، و اذا قرأت القرآن جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخرت حجابا مستورا، پیغمبر این قرآن هدایتگر است. ای پیغمبر وقتی تو قرآن را قرائت میکنی، دنبالش میگه شهر و رمضان الذی انزل فیه القرآن، همین قرآن در شهر رمضان نازل شد. و اوحی الی هذا القرآن، همین قرآن بر من وحی کرد. دقت بفرمایید هذا القرآن، اشاره پیغمبر به چیه؟ به همین قرآن ملفوظ که شامل الفاظه.
بله.
و ما کان هذا القرآن ان یفترا من دون الله، های دکتر صریح آیه رو نگاه کنید، این قرآن نمیتونه از جانب غیر خدا ساخته شده باشه و بافته شده باشه.
یعنی اصلا از غیر خدا نفیش
نمیتونه باشه، صریح داره میگه. بله. انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون. اینم یه دسته از آیات قرآن که در حقیقت دو بخش بودن با هم ترکیب کنین، نتیجهش میگه صریحا از جانب خداست قرآن. دسته سوم، الان من میگم دوستان فقط بحث جوشش درون نیست، الان بعضی میگن قرآن رؤیای پیغمبر بوده است، نظریه رؤیا انگاریدم صریح این آیات نفی میکنه. دسته سوم باز یه بخشی از آیات قرآن هست که میفرماد اون چه برای پیامبر برای مردم خوانده الکتاب است، به جای قرآن اینجا الکتاب میگه، بعد میگه همین کتاب را ما نازل کردیم، مثل آیاتی ذالک الکتاب لا ریب فیه.
یعنی با این فراوانی آقای دکتر، با این دلالت‌های صریح و جدی و قطعی که حتی نفی میکنه از غیر خدا، این رو خیلی معونه میبره که ما بیایم بگیم که خب آن چیز اول قبول کنیم که این کلام اول بپذیریم، چون اینها میگن بله ما این کلام رو میپذیریم، ولی این کلام جوشش درونی پیامبره. خب این خودش تضاد داره، یه تناقض آشکار داره. اگر این واقعا جوشش درونی باشه، خب این محتوای این پیام که داره چیز دیگه میگه.
درست.
و این به نظرم مثل خود این دلالت خیلی آشکاری داره.
من اجازه میده یه نکته اینجا اشاره کنم، شما فرمایید. ببینید مشکل اصلی این آقایون بحث ساینتیسم و علم زدگی های
دکتر،
همه چیز رو میخوان، بله تو جلسات قبل هم اشاره کردم، همه چیز رو میخوان با روش علوم تجربه اثبات کنن. تو ماهیت وحیم چون الهام و تجربه کردن خودشون، از این راه میخوام بگن چیزه، یعنی ماورایی رو نمیتونن بپذیرن اصلا اینا، لذا میخوان یه جوری با این فکر ناقص بشری خودشون به همه چیز رو از اون روش تجربی
تعمل.
علم زدگی، ساینتیسم یعنی علم زدگی، یعنی بله تو علوم تجربی روش خودش درسته، تجربه حسی یا تجربه درونی، ولی با این بحث علوم چیز غیبی که چیزی نیست که با این روش علوم تجربی و طبیعی بشه بهش رسید.
بله.
این علم زدگی،
این ابزار کارای لازم رو برای درک این در این حال
نداره. بله،
یعنی ابزار ما محدوده اینجا.
بله، پس یه بخش آیات میگن ذالک الکتاب لا ریب فیه تلک آیات الکتاب الحکیم، بخش دوم آیات ذالک به ان الله نزل الکتاب بالحق، خداوند کتاب رو نازل کرد. دقت فرمودید؟ سریع میگه خدا، هو الذی انزل علیک الکتاب بالحق، اوست خدایی که بر کتاب رو بر شما نازل کرد. اینم بخش سوم آیات، من سریعتر رد میشم. دسته چهارم از آیات دلالت دوسویه دارن. از یک طرف، این دسته دیگه خیلی صریح تره، از یک طرف به نحو صریح میگن که قرآن از سوی خدا نازل شده، و از طرف دیگه میگن قرآن انتساب به شخص پیامبر ندارد، قرآن مال پیغمبر نیست. صریح میگه تنزیل من رب العالمین، قرآن از سوی خدا نازل شده است، رب العالمین. بعد میگه ولو تقبل علینا بعض الاقاویل، اگر پیامبر یه چیزایی از نزد خودش به ما نسبت بده، لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین، رگ گردنشو میزنه مگه بخواد از خودش بگه و اون چی که ما گفتیم
تحذیرهایی که میزنه.
بله، باز یه آیه دیگه، و ما ینطق عن
الهوا،
پیغمبر روی هوا از خودش حرف نمیزن، این هو الا وحیون یوها علمه شدید القوا، پیغمبر از سوی خودش حرفی نمیزند، تنها اونچه که میگوید وحی است که شدید القوا، که مراد اینجا جبرئیل و فرشته وحیه، اون به پیغمبر آموختین محتوا رو. یا تلکه، پس این آیه دلالت دوستی داره، یه طرف نفی میکنن که از غیر خدا و از پیغمبر باشه، یه طرف صریح میگه که از سوی، فقط از سوی، تلکه من انباء الغیب نوحیها الیک، اینها اخبار غیبی است، تلک اشاره به آیات قرآن، نو ما به تو وحی کردیم، ما کنت تعلمها انت ولا قوم، تو اصلا نمیتونستی اخبار رو بهش پی ببری تا چه برسه که برای مردم بگی. و آیه آخر، ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، اگر این قرآن از سوی غیر خدا بود، حالا غیر خدا هر کس که باشد،
حتی خود پیغمبر
اختلاف کثیر. اینم دسته خدمت شدم چهارم. دسته پنجم اینه که خداوند حضرت جبرئیل امین یا گروهی از فرشتگان را واسطه رساندن وحی از خدا به پیامبر میداند. در قاموس نظریه جوشش درون هیچ جایگاهی آی دکتر برای جبرئیل، حضرت جبرئیل باقی نمیماند. بنان میگن که فکر میکرد پیغمبر کسی بهش میگه، مثل که شاعر میگه به من هاتفی به من ندا داد به من، جبرئیلی در این بین وجود ندارد، در حالی که صریح آیات قرآن نزل به روح الامین، روح امین نازل کرد اون رو علا قلبک لتکون منل،
دست که این امر درونی بود دیگه، نزول و آمدن اون که بیاد به قلب پیغمبر، این دیگه معنا.
بله، اصلا جبرئیل کاری نیست اینجا. بعد قل من کان عدو مل جبریل، کسی که دشمن جبریل باشد فانه نزله على قلبك، این جبرئیل بود که قرآن رو بر قلب تو نازل کرد به اذن خدا. قل نزله روح القدس من ربک بالحق، این جبرئیل بود که از جانب خدا قرآن رو نازل کرد. انه لقول رسول کریم، که مراد رسول کریم اینجا جبرئیل از قوته اند از عرش مکین. پس بساطت جبرئیل هم باز آیه هست. این مجموعه از پنجگانه آیات اینو به هیچ وجه سازگاری با نظریه جوشی درونی ندارد، به علاوه فراون آیاتی که از ایتالیا اشاره کرد، آیاتی که مثلا بالای 300 و چند بار ما تو قرآن داریم فرمان به قول فقط فرمان های دیگه که خدا داده که آدم که به خودش که فرمان نمیده که
بله.
پر قرآن همش دستور است.
الله یامر بالعدل والاحسان
بله. اصلا تبلغ ما انزل الیک من ربک، اون چه ما ناظر کریم ابلاغ کن، این دستور میده بله میگه ما انزل الیک من ربک
و انذر عشیرتک اقربی.
بله پر قرآن ازم، غیر از بحثای قول که هست، قرآن پر از اوامر و نواهی که تو قرآن هست که نش وقت جوشش درونی نمیتونه باشه،
تبشیر و انذارهایی که میاد، پیغامهایی که
فرامون هست. بله. بله.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر. با این وصف و این دلالتهای صریح و در این حال صراحتی که در خود آیه قرآن نسبت به این مسئله هست، به نظر میرسه همطور که جناب علی فرمودین خواستگاه این شبهات امری شاید غیر علمی باشه، هرچند علم زدگی هست، ولی در این حال که مبنای کاملا غیر علمی داره، با توجه به اینکه ما صراحت چه حالا به جهت درون دینی و بیرون دینی میبینیم که این اطلاق و این که ما بگیم قرآن با این ویژگی ها، با این در این حال ظرفیتی که هست، محصول تجربه شخصی پیامبر به عنوان که الهام درونی هست، این در این حال تنافی آشکاری با خود محتوای این پیام داره که جناب عالی تبیین فرمودین و توضیحاتی رو طرح کردید. ما یک فرصتی بگیریم از دوستان، قسمت پایانی برنامه رو در خدمت شما باشیم و شنوندگان محترم برنامه رواق معرفت.
ندعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سرنا وفي جهري.
بررسی تاریخ مندی قرآن در برنامه رواق معرفت، کارشناس دکتر عربزاده‌ای.
وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك، وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك، سبحانك قد يسرت قرآنك للذكر. سبحانك يا ربي، سبحانك يا ربي، سبحانك يا ربي، سبحانك.
شما شنونده برنامه رواق معرفت هستید. بسیار تشکر میکنم که با این برنامه ما رو همراهی میفرمایید. ما در خدمت جناب حجت الاسلام المسلم دکتر محمد عرب صالح هستیم، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و صاحب نظر در حوزه مباحث کلام جدید، به ویژه مسئله تاریخمندی قرآن کریم و بررسی و نقد این دیدگاه در مباحث مختلف که آقای دکتر مقالات و کتاب‌هایی دارن. آقای دکتر، ما در بخش پایانی برنامه هستیم و در نهایت می‌خوام یک جمع‌بندی از مسئله تاریخمندی قرآن و این شبهه و پرسش و در اصل پاسخی که در برنامه‌های متعدد ما در خدمت شما بودیم و زحمتش به دوش شما بود. ضمن اینکه آقای دکتر یک جمع‌بندی از حالا مباحث طرح شده می‌فرمایین، انشالله برخی از منابع و آثاری که حالا ما بعضی از آثار جناب عالی هم سعی کردیم تو برنامه‌های مختلف خدمت شنوندگان معرفی بکنیم، ولی در مجموعه چه آثار خودتون، کتاب‌ها و مقالاتی که در این زمینه هست و یا کتاب‌هایی که کمک میکنه دوستان شنونده ما با یک حوصله و فراغت بیشتری گام به گام برن این بحث‌ها رو به شکل تفصیلی‌تر مطالعه بکنن، حتی شواهد نقلی که حالا من حتی مقالات آقای دکتر هم میدیدم تو این زمینه آقای دکتر ورود پیدا کردن، دیدگاه‌ها رو دسته‌بندی کردن، دیدگاه‌هایی که قائل به این مطلب هست رو خیلی جزئی آوردن و موشکافانه اینها رو نقد و بررسی کردن. این منابع هم اگر معرفی بشه به دوستان شنونده کمک میکنه که انشالله ما، چون بنامون این بود که بالاخره یه طرح بحثی بشه و حالا در چند برنامه این موضوع رو تقدیم بکنیم، این معرفی این منابع هم کمک میکنه دوستان شنونده بتونن به شکل تفصیلی تر مباحث رو پی بگیرن. در خدمتتون هستم.
شکل من یه جمله از علامه طباطبایی رضوان الله علیه بگم. ایشون میفرماد که من هر روز یک جز قرآن رو قرائت میکنم، غیر از اون تفسیر رو که کل شبان روزش رو قرآن بوده، میگه هر روز یک جز قرآن رو قرائت میکنم و هر ماه یک دور قرآن خونده میشه و اینجوری میفرماد که من هر ماهی که دوباره سراغ قرآن اومدم بخوانم قرآن را، دیدم کتاب جدیدی است. یعنی اونقدر مطلب میفرماد ایشون قرآن داره که همیشه احساس میکنم یک این دفعه اونقدر مطلب گیره من میاد از این قرآن که احساس میکنم باز کتاب جدیدی دارم مطالعه میکنم. بعد دنبالش دعا میکنه خدایا عمر مرا اونقدر طولانی بفرما که من مرتب قرآن بخوانم. این که ما در مورد قرآن اظهارای نظری خیلی سطح پایی میشه به خاطر اینکه واقعا محتوای قرآن رو نفهمیدیم
و نچشیدیم.
بله خود نچشیدیم. خود امیرالمومنین میفرماد که انسان به در و گوهرهای قعر این قرآن پی نخواهد رسید. قرآن میگه خیلی بحران عمیق، خیلی تو نیست که، یعنی اساس ما بپذیریم که بالاخره در حق قرآن جفا شده که این نظرات مطرح میشه. ما مجبوریم دیگه وقتمون رو بذاریم روی این مسائل خیلی سطح پایین و جواب بدیم. قرآن مراتبش خیلی بالاتر از این. بله تو این بحثایی که ما مطرح کردیم، بحث ما شنوندگان مستحضرن که بحث نقد مبانی تاریخمندی قرآن بود. ذیل هر کدوم از مبانی هم یکی دو تا شبهه تقریبا مهمترش رو مطرح کردیم، ولی معترف هستیم که همین مبانی هم همه شبهاتش مطرح نشد. بعضی از مبانی من احساس کردم زیرش حدود 150-200 شبهه وجود داره که تک تک اینا جدایی فرصت میخواد که ورود کنیم پاسخ بدیم. همه مبانی هم حتی نتونستیم مطرح بکنیم، مثلا مبنای زبانشناختی، چون بس واقعا بحث ثقیلی بود و قابل طرح در مثلا حد و اندازه مثلا رادیو معارف شاید نبود، شاید شنوندگان بهره نمیتونستن ببرن. اون بحثا رو چشم‌پوشی کردیم.
بله.
در این حال بسیار از شبهات هم مطرحیم که همچنان مونده و اینا باید دیگه مراجعه کنن و سروران بخونن. کتاب‌های زیادی تو این زمینه هست. من اول کتابای خودمو میگم با موضوعش. من کتابی دارم تحت عنوان مسئله وحی که در حقیقت داوری است بین نامه‌هایی که بین حضرت آیت الله سبحانی و جناب دکتر عبدالکریم سروش رد و بدل شد. این کتاب به صورت پرسش پاسخه و بسیار مورد استقبال دانشجوها، که حتی کسانی که مطالعه کردن، حالا خودم نباید تعریف کنم ولی اونا میگفتن برای ما مفید بود. کتاب مسئله وحی که به این در خصوص همین موضوع مطرح کرد
و پژوهشگاه هم فرهنگ اندیشه.
بله، کانون اندیشه جوان و از طرف پژوهشگاه فرهنگ اندیشه اسلامی چاپ شده. کتاب تاریخ نگری و دین، گرچه موضوعش دینه ولی بسیار از مباحثش قرآنیه، تو این زمینه خیلی ورود کرده. کتابی باز بنده زیر چاپ دارم تحت عنوان نقد مبانی تاریخمندی قرآن که بسیار از این مباحثش اینجا مطرح شد. این 5 جلد جریان شناسی و نقد اعتزال نو که مجموعه مقالاته و بنده گردآوری کردم، یعنی تدوینگر این مجموعه بودم، به نظر من مجموعه بسیار مجموعه مفیدیه که منشأ فکری این آقایون روشن فکری که دیگر اندیشن برای ما بهتر روشن شه، مخصوصا جلد اولش که معرفی این جریانه. مجموعه مصاحبه هست، قابل فهم هم هست برای اکثرا. حالا جلدهای بعدیش هم، یکیش بحث فلسفه دینه، بحث مسائل حقوقی جلد بعدیش، نقد شخص ابوزید، چالش با ابوزید و همینطور میتونه جز منابع زیاد باشه. کتابی صدیق معظممون دوست بسیار بزرگ دکتر ساجی در خصوص خدمتشون نظر نقد نظری رویا انگاری وحی نوشتن، این کتاب بسیار میتونه مفید باشه. و مخصوصا مقالات رو سربران عزیز ما مراجعه کنن به اینترنت، این موضوعات بزنن، الا ماشاءالله مقاله تو نقد این نظریات نوشته شده، تناقضات این نظریات. و باز تاکید میکنم 6 جلد اعتزال نو خیلی میتونه تو این زمینه مفید باشه در معرفی، چون با معرفی اینجوری بسیاری از شبهات خود به خود رخت خواهد بست. نکته اینه سربان عزیز، بدونن صرف نظر ما قضاوت ارزشی نمیکنیم، ولی ببینید یک کتاب آسمانی ما داریم که مسئول از تحریف مونده، دست نخورده و قرار انشالله این کتاب به دست با کفایت امام زمان در سرتاسر عالم پیاده بشه و اون زمانه که به بسیار از معارف کتاب ما پی خواهیم برد، به حقایق کتاب. و روایت هم داریم که بسیار آیات قرآن رو آخر الزمان متوجه میشن بتونش رو، انشالله مفسر واقعی قرآن میاد. این کتاب رو ما وظیفه داریم که حفظ کنیم. و امروز این که بنده میگم با اطلاع دارم میگم، مجامع بسیاری از یهودیا و دیگران و دشمنان اسلام جمع شدن علیه این کتاب، دارن مرتب شبه افکنی میکنن. شبهات خب ظاهرش ممکنه زیبا باشه، من خواهشم اینه که ذهن اگه شبه ناشد دوستان برن دنبالش این شبهات جوابش رو پیدا کنن. فرمایش آیت الله جوادی آملی داره میفرماد هیچ شبهه‌ای در این زمینه نیست مگر اینکه ما جوابش دادیم.
آمه.
که البته حال اخیراً باز کتابای شبهه‌های جدید داره چاپ میشه. این قرآن کتابی نیست، به فرمایش امام صادق علیه السلام هر روز قرآن جدید است بعد میفرماد که قرآن برای قومی دون قومی خلق نشده است، قرآن کتابی است که برای تا روز قیامت برای همه بشر آفریده شده و نکته‌های جدید خواهد داشت و کتابی نیست که زمان و زمین اون را کهنه کند.
من
تشکر میکنم واقعا از همه دست‌اندرکاران برنامه، حضرت جناب دکتر فلاح، آقای دکتر برخورداری که مسئولیت اصلی برنامه